بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. مفهوم الغاية، ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صوم إلى الليل. خب بحث ما در خصوص مفاهیم بود، تا به حال بعد از مفاهیم رو بحث کردیم، میرسیم به مفهوم غایت. مانند جمله صوم إلى الليل رو در نظر بگیریم، که تمام بحث این هست که آیا ما بعد الغایت حکم مغیا از اون منتفی هست یا نیست. البته اگر به مباحث نحوی رجوع بکنیم، یک بحثی بود توی بحث نحوی که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست، که اونجا تفصیل می‌داریم در بعضی از ادات غایت. مثلا می‌گفتیم که الا بیشتر ظهور در این دارد که غایت داخل در مغیا نیست، به خلاف حتی که غایت را داخل در مغیا می‌دانستیم. حالا صرف نظر از این مطلب که غایت داخل در مغیا هست یا نیست، اون چیزی که مورد اتفاق ما بعد الغایت رو داریم بحث میکنیم، که آیا ما بعد الغایت حکم مغیا از اون منتفی هست یا نیست. حالا اگرم گفتیم که غایت داخل در مغیا نیست، باز از خود غایت هم میتونیم بحث بکنیم که آیا از خود غایت اون حکم مغیا منتفی هست یا نیست. مثل این جمله رو در نظر بگیریم که وقتی میگیم صم الی اللیل، صم مغیاست و لیل غایت است، آیا میتونیم بگیم طبیعت صم از این ما بعد الغایت یا اینکه از غایت منتفی هست؟ یعنی ما دیگه بعد از غروب که لیل بشود طبیعت صم را منتفی بدانیم. تمام بحث در اینجا هست. خب اگر بخوایم در مسلک محقق عراقی بحث بکنیم، گفتیم محقق عراقی دو تا رکن رو توی بحث مفاهیم مطرح میکرد، که رکن اول و مفروغ عنه میگرفت و اون بحث نسبت توقفیه بود، که لا به شرط از این بود که طبیعت حکم را منتفی بداند یا اینکه شخص حکم را. ولیکن رکن ثانی که محل بحثه و محل اختلاف هست، آیا بحث از این میکنیم که آیا طبیعت حکم منتفی هست یا اینکه شخص حکم. اگر بخوام در مسلک ایشون بحث بکنیم، میگیم این جمله صم الی اللیل که حالا این مفهوم حرفی غایت رو اول تبدیل به مفهوم اسمی میکنیم تا بحث ساده تر بشه، تا بیان در مورد خود این مفهوم الغایت به نحوه معنای اسمی بحث بکنیم. میگیم این جمله مذکور میتواند به دو جمله به شما هم چی عودت پیدا بکند. یکی این که بگیم این صم الی اللیل میتواند اون مفادش این باشد که بگیم وجوب و صم مغیا بالغروب، به نحو مبتدا و خبر. و یا این که میتونیم بگیم که مفاد این جمله این هست که جعل الشارع وجوب الصوم المغیا بالغروب، به نحو صفت و موصوف. یا میتونیم به نحو صفت و موصوف بگیریم، که اگر صفت و موصوف باشد، ما قبلا گفتیم که مفهوم وصف مفهوم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مفصل بحث کردیم، به خاطر اون حیثیت تقییدیه ناقصه‌ای که هست، گفتیم اون صیغه مندکه در ماده هست، ماده مندکه در موضوع هست و موضوع به شما هستم مقید به وصف هست. فسبته که این تشخص پیدا میکنه این حکم و نهایت الخصوا میتونیم بگیم شخص الحکم منتفی هست. بنابراین یا مفاد این جمله را به صفت و موصوف میدانیم که در این صورت میتونیم بگیم مفهوم ندارد، یا به نحو مبتدا و خبر میگیم که صفت و موصوف نباشد. و وقتی که ما گفتیم وجوب و صوم مقیا بالغروب، وجوب و صوم اینجا دیگه مقید به وصفی نیست، لذا میتواند اصالت الاطلاق اینجا جاری بشود که بگیم آقا این وجوب آیا وجوب خاص است یا وجوب خاص نیست. قرائن حکمت و اطلاق اینجا جاری میشود و علل قادر میتونیم بگیم طبیعت الحکم که وجوب صوم هست و این مقیا هست از اون غایت منتفی میباشه. پس امر دائره بین این هست که مفاد جمله رو ما به نحو صفت و موصوف بدانیم یا به نحو صفت و موصوف ندانیم، که بعدش هم میفرماین که علی ظاهر ما باید اینو به نحو صفت و موصوف بگیریم. این چیزی که ظاهر هست این به نحو صفت و موصوف هست، تا اینکه به نحو مبتدا و خبر میگیریم و اصالت و اطلاق در او جاری باشد. به بیان اخرى میتونیم بگیم این غایت قید برای چیه؟ موضوع، قید برای حکم نیست. لذا به این نتیجه میرسن که غایت مفهوم ندارد. این از بحث غایت. جعل الشارع وجوب الصومی که صوم، این وجوب صوم متصف هست بشی المغیا بالغروب دیگه به نحو صفت و موصوف شد. وجوب صوم بله، نه وجوب صومی که این چنین صفت دارد که مغیای به غروب هست. البته این وصف شد، وصف نحوی هم نگیرین، وصف اصولی هست، چنانچه تو وصف استثناء میرسیم میبینیم که باز عودتش به اون وصف اصولی هست ولو این که استثناء است. بله دوتا مفعول میشه. نه 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 اینجا یک مفعولیه. جعل الشارع، قرار داد شارع چه چیزی را وجوب صوم، چه وجوب صومی؟
یعنی انشاء کرد.
بله مقیده به بهش مثلا مقیای به غروب است. یا اینکه بگیم نه اصلا اینو مقیده به وصف در نظر نگیریم، به نفع مبتدا و خبر بیاریم. وجوب الصوم مبتدا مقیا بالغروب، که وقتی وجوب الصوم اینجا مبتدا و خبر شد صفت و موصوف نشد، چون مبتدا و خبر اصلا منحاز هستن دیگه، امور مستقله هست. وقتی مستقل شد شما میتونین قرینه حکمت را در او جاری بدیم و بگیم طبیعت وجوب صوم که مقیاست از اون غایت منتفی می باشد. خب این از بحث خب چرا دلالت اطلاق نمیتونیم جاری بکنیم؟
چرا جعل؟ این جمله دوم چرا فهمیده
میشه؟ ها این جعل خیلی چیز نداره، یعنی منات روی جعله نیست، تمام منات اینه که شما اینو به نحو وصف اصولی در نظر بگیریم، عودتش به وصف اصولی باشد تا حکم وصف اصولی اینجا بیاد، و اگر بخواد وصف اصولی باشد الا ولابد در جمله فعلی باشه دیگه، بعد یه فعل بیاد یه فاعل و مفعول مقید به وصف باشه. اون تمام اون منات نیست، چون بخواد جمله فعلیه باشد باید مفعولی بیاد، حالا این مفعول آیا مقید یا مقید نیست. اینجا ببینیم مقید به وصفی هست، ولی وقتی مبتدا و خبر رو بردیم چون مبتدا و خبر دو تا امر مستقل هستن، شما در مبتدا وجوب و صوم میارید، در خبر چی میاد؟ مقیاء به صوم هست. منات بیشتر عرض کردم که تمام منات این هست که این به نحو وصف اصولی است یا به نحو وصف اصولی نیست. حالا تو چه اسلوبی بخواد ریخته بشه، اون باید در جمله اسمی باشه، این در جمله فعلی باشه. خب این از بحث غایت مفهوم ندارد. استثناء رو حالا بحث بکنیم، مثل اینکه جمله استثنایی رو شما در نظر بگیریم، مانند یجب و اکرام الفقراء الا الفساق، واجب از اکرام فقها مگر فساق. که حالا اینجا بحث چیه؟ بحث این هست که آیا حکم مستثنا منه از مستثنا منتفی هست یا نیست. مستثنا منه ما چیه؟ یجب اکرام الفقراء، اکرام فقراء الا الفساق، که این فساق میشه مستثنا. آیا حکم مستثنا من از مستثنا منتفی هست یا نیست؟ خب در این که شخص حکم مستثنا از مستثنا من از مستثنا منتفی هست بحثی نیست، تمام بحث روی طبیعت حکم هست. بازم میگیم که اینجا اگر بخوایم بحث بکنیم، طابق النعل به نعل، مانند بحث سابق هست که آیا مفاد این جمله مفادی هست که به وصف اصولی عودت پیدا میکرد یا به وصف اصولی عودت پیدا نمیکنه. مثلا ما میتونیم اگر بگیم عودتش به وصف اصولی، بگیم جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقرائی که مستثنا من الفساق، یجب الشارع وجوبا لاکرام الفقراء، اون فقرایی که مقید به چی هست؟ که استثناء شده از اونها فساق. خب این وقتی که وصف اصولی شد، لذا حکم وصف اصولی هم میاد اینجا مفهوم ندارد در قالب جمله فعلی، ولی کن میتونیم اینا رو از هم منحاز بکنیم، مستقل بکنیم، به نحو صفت و موصوف نیاریم، در جمله اسمی بیاریم. مانند اینکه بگیم وجوب اکرام الفقراء یستثنا من، به نحو مبتدا خبر. خب وجوب اکرام الفقراء که مبتدا شد و مقید به وصف نشد، مقتضی هست که قرینه حکمت در او جاری بشه. بعد وقتی قرینه حکمت هم جاری شد، این دیگه بنابر مبنای مشهور دیگه، توی مبنای محقق عراقی داریم بحث میکنیم، چون میگن اگر نه مرحوم سعد که اصلا قائل بود که بدون تمسک به قرینه حکمت، یعنی به واسطه اون نسبت توقفی، میتوان اینها رو اثبات کنه. همین اینا رو داریم بحث میکنیم، توی مبنای محقق عراقی هست که بگیم آقا اون نسبت توقفی مفروغ عنه. حالا ما خواهیم ببینیم طبیعت حکم منتفی هست یا شخص الحکم، و اگه اینو به نحو وصف و اصولی نیاوریم، بنابراین مقتضی هست که قرینه حکمت در او ساری بشود، فثبت که دلالت بر انتفاع طبیعت حکم را دارد. اینم از استثناء. بنابراین به این نتیجه میرسیم که مفاد این به دو تا جمله هست، و اگر عودتش به وصف اصولی باشد مفهوم ندارد، و اگر عودتش به وصف اصولی نباشد، یعنی در جمله اسمیه، در اسلوب جمله اسمی بیاید، مفهوم دارد. اما اون چیزی هم که باز ظاهر هست اینه که این به همون اسلوب ثانی، یعنی به نحو وصف اصولی برمیگردد. شما قبلا وصف اصولی رو دامنش رو قدر باز گذاشتیم که شامل اینها میشود.
جدا بحث کردن این دو مفهوم قاید و مفهوم استثناء،
بله،
اینه که خیلی مشخص نیست.
آره،
بله،
احسنت. بیشتر رو شما اصلا تبیین بحثه، چون بعضی مباحث سوال مرحوم شهید صد میره، میگه آقا بعضی وقتا میبینی حکمش مشخصه، بخیر نیاز به چی داره؟ تبیین داره. بعضی از مباحث اصول اینجوری، ولی بعضی وقتا میبینیم نه، موضوع مبینه، حکمش مشخص نیست، که توی احکام عقلی اصلا این مباحث رو دو قسم میکنه. اینجا هم که نه، همینجور. خب اینم از بحث استثناء که مفهوم ندارد، و آخرین بحثی که اینجا مطرح میشه مفهوم هسته، که آیا هست مفهوم دارد یا ندارد. مثل اینکه شما در نظر بگیریم بگیم انما زید فقیرون، زید فقیر است. حالا بحث این هست که غیر محصورون به، آیا حکم محصورون به از اون منتفی هست یا نیست. یعنی غیر زید رو در نظر بگیریم مانند امر، آیا میتونیم بگیم حکم این محصورون به از غیر اون محصورون به منتفی هست یا نیست؟ که بگیم آقا دیگه هیچ کس فقیه نیست، طبیعت فقاهت دیگه از همه منتفی میشود جز زید. تمام بحث اینه. میگیم اتفاقا ظهور این هست در این هست که طبیعت حکم منتفی از غیر محصورون به هست، لذا در این بحثی نداریم. تمام بحث در عداتی هست که دلالت بر این حصر می کنند، که حالا مرحوم شهید صدر اینجا دو تا از این عدات رو ذکر می کنه. یکی به شما از هم چی هست؟ کلمه انما هست، مانند انما زید مثلا فقیهون در نظر بگیریم، که به دلالت وضعیه، یعنی تبادرن دلالت بر حصر می کند و طبیعت حکم محصور را از غیر محصور منتفی می داند. دومین اسلوبی رو که اینجا بحث می کنه میگه جایی هست که ما موضوع را عام بدانیم ولیکن محمول را خاص بدانیم. اگر دقت بکنین این بر می گرده به بحثای منطقی. توی بحث منطقی انحاء حمل رو که بحث میکردیم، یکی از انحاء حمل حمل وضعی و حمل طبعی بود. حمل طبعی چی بود؟ میگفتیم آقا اون چیزی که طبعی هست این که محمول اعم از موضوع باشد. مثلا بگیم زیدون فقیهون، درسته؟ زید اخص و مفهومن هست و فقیه اعم و مفهومن، و علل قاعده باید محمول اعم و مفهومن باشد که ما یستق علا کثیر باشد، که یکی از مصادیق زیده. این قاعده اصلی است. توی نحوم معمولا اینجور دیگه میارن، محمول باید اعم از موضوع باشد، یعنی حمل حمل طبعی باشد. ولی چند گاهن میشود که حمل حمل طبعی نیست، بلکه حمل حمل وضعی است. حمل وضعی چی بود؟ اینکه محمول اخص و مفهومن از موضوع باشد. مثلا بگین آقا الفقیه زیدون، الفقیه زیدون. خب هر جا ما از اون اسلوب اولیه و قاعده اولیه عدول کردیم، یک به شما از کنم صنعت بلاغی اینجا نهفته هست. مثلا تمام بلاغت در مورد این بحث میکنه که ما اون قواعد اولیه را بفهمیم، حالا هر جا از قواعد اولیه عدول شد یکی غرضی اینجا مختفی هست. مثلا می گفتیم تقدیم ما حق و تأخیر افاده حصر میکند، مانند ایاک نعبد باید فعل فاعل مفعول بیاد بنابر قاعده اولیه. از این قاعده اولیه اگر چی بکنیم؟ عدول پیدا بکنیم، افاده حصر میکند. مبتدا و خبر، مبتدا باید معرفه باشد، خبر باید نکره باشد. اگر ببینیم که اون خبرم مثلا چی هست؟ معرفه هست، اونجا هم بعضی میگن افاده حس میکند، مسند محلایی و الف و لام افاده حس میکند در مختصر هست. مثل این که مثلا بگیم زیدون الفقی نگیم فقیهون، الفقی محلایی و الف و لام بیاد، این افاده حس میکند. حالا یک بحث معرفتی هم اینجا خدمتون عرض بکنیم، مانند این که تمام عموماً صفات اسماء و پروردگار عالم در آیات قرآن محلای و الف و لام هست. هو الحکیم، هو العلیم، هو العزیز. اینجا باید به نحو افاده حصر معنا بشود، یعنی تنها کسی که علم دارد اوست، و ما بهره از علم نداریم و به علم او عالم هستیم. نگر نه سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. ما هیچ وقت ممکن الوجود هیچگاه از کتم جهل خود خارج نمی شود. ذاتن جهل محضه، ذاتن فقر محضه. اگر با شما اصلا می بینیم صفات کمالیه در او هست، این صفات کمالیه فقط در او به نحو واسطه فل عروض صادق است. الله اکبر، واسطه فل عروض، مثل از باب المیزاب و جارن. لذا میگیم زیدون عالمون واسطه فل عروض دارد، حتی واسطه فل ثبوت ندارد که بگیم رابطه علمی و معلولی خداوند یه علمی به این داده است، لذا به تبع علمی را داره شده. ما حتی به تبع هم علمی را دارا نمیشیم، بالعرض علمی را دارا میشیم. خیلی فرق هست که توی بحثای معرفتی اینها رو بیشتر باید بپردازیم. اینا را از کجا میفهمیم؟ از این که میبینیم این مسند محلایی به الف و لام اومده. هو العلیم، تنها کسی که علم دارد اوست و غیر از او کسی علم ندارد. دیگه اینجا داریم بحث میکنیم که غیر محصورون به، به شما از خانم اون حکم محصور به ازش منتفیه. وقتی منتفی شد، لذا هر صفت کمالیه که ممکن الوجود داری نسبت میدی از باب واسطه فعل عروضه، اسناد مجازیه، اسناد به غیر ما هوله هست. هول عزیز، تنها کسی که عزیز هست اوست و کسی بهره از عزت ندارد. ولله عزتو جمیعا، والله العزیز، هو العزیز و مفسرش اینه دیگه، والله عزتو جمیعا. والله العلیم یعنی چی؟ ولله علمو جمیعا، یعنی اینه دیگه. لذا ما میگیم تمام صفات کمالیه برای ذات باری تعالی این ذاتش محسوب میشه. و از این طرف هم میتونیم ممکن الوجود بگیم تمام صفات نقصانیه این ذات اوست، نه اینکه عارضه بر ذات اوست، این ذات اوست. یعنی ذاته این الفقر، ذاته این العجز، ذاته این الجهل الاخر. از اون طرف ذاته این العلم، صفات ما میگفتیم صفات اینه ذات هستن دیگه، نه اینکه ذاتون ثبت له العلم. الله اکبر. آقا امام صادق به ابن هشام میگه خدا رو تعریف کن. ابن هشام میگه هو السمیع هو البصیر، شروع میکنه را. بعدش آقا امام صادق میگه که چند نبوی این تعریف شما تحت جامع اخیار نیست. خب ما هم سمیعیم، ما هم بصیریم، ابن هشام میماند. خب چجوری تعریف کنیم خدا رو؟ اگر اون سمیعه اون بصیره، ما هم سمیعیم، ما هم بصیریم. آقا بعدش ابن هشام میگه آقا شما بفرمایید خدا رو تعریف کنیم. میگه که هو السمع هو البصر، یعنی ذاته عین السمع، ذاته عین البصر. ما اگر مشتق را قائل به ترکبش بشیم، یک بحثی هست که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه، که تو کفایی میخونیم اینا رو توی به شما اصلا وصول شهید صد نمیخونیم، بحثای مفصلی هست توی بحث مشتق. اگر قائل به ترکبش بشیم، یعنی وقتی که میگیم بصیر یعنی ذاتون و حدثون، ذاتون ثبت له الحدث، خب این مشتق بر خدا قابل هم نیست. تمام صفات که برای خداوند اسناد میدیم از باب مشتق بسیط. مشتق بسیط در چیه؟ فقط حدثه، یعنی ذاتی که دیگه مغایر با حدث باشد نیست. لازم دیال مفصل بحث میکنن که فقط درش حدث هست، چه فرق بین بصیر و بصره، چه فرق بین مشتق و مصدر هست. خب میگه این مصدر شد، این حدث شد. دیگه اونجا بحث میکنن که اون لا به شرط از هم به، اون به شرط لای از حمله. میتونیم بگیم هازا بصیرون، ولی نمیتونیم بگیم هازا بصرون مگر با مبالغه. فرقش در لا به شرط از هم و به شرط لای از حمله هست که مفصل توی کفایی اینا رو بحث میکنه. بگذاریم، هی عالم دامنه بحث باز میشه و همه جا میره. این که ما میبینیم این صفات باری تعالی محلای به الف و لام هست، مسند محلای به الف و لام افاده حصر میکنه و از همین جهت است که حضرت سید و شهدا میفرمایند اون لحظه ای که من عالم هستم علم ندارم، چه برسه اون لحظه ای که جاهل هستم. در دعای عرفه اینجا هست، اون لحظه ای که علم داریم علم نداریم. یعنی هیچ وقت ممکن الوجود از کتم جهالت خود خارج نمی شود. صفات نقصانی عین ذات اوست و ذاتی از ذات مسلوب نیست. مثلا اون لحظه ایم علم داریم علم نداریم، به نحو واسطه فل عروض علم داریم. ما گاهن به نحو واسطه فل عروض صفات کام کمالیه را داریم، گاهن به نحو اون واسطه فل عروض جمع نداریم. حالا ببینیم ما چیم. لذا حضرت امیر المومنین در مناجات مسجد کوفه میگه انت العالم و انا الجاهل، نمیگه انت عالمون و انا جاهلون، با تنبین تنکیر نمیاره، با محلای به الف و لام میاره. تنها کسی که عالم است توی و تنها کسی که جاهل است منم. و هل یرحم العالم الا الجاهل، انت الغنی و انا الفقیر، یا اینکه انت الباقی و انا الفانی، اینو بعد معنا میشه. ولی خود همین امیرالمومنین که میگه او انت الباقی و انا فانی، انا الفقیر، انا المسکین، اینم دقت بکنین، از یک طرف هم میگه انا الاول و انا الاخر و انا الظاهر و انا الباطن، انا خالق السماوات و الارضین، این ها هم داره و جمع هم میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی به حیث مایل الخلقی خودش نگاه میکنه فی حد ذاته، خودشو عین ظلمت میبیند. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. وقتی انسان فی حد ذاته به ذات خودش نگاه میکنه، به حیث مایل الخلقی خودش نگاه میکنه، خودشو در کتم ظلمت میبیند. لذا امیرالمومنین زجه میزنه توی دعای کمیلش و جام داره مدهوش بشه، بازی هم در نمیاره. بعضی بگه آقا داره به ما یاد میده، نه، اون ظلمتی و اون فقری که امیرالمومنین در خودش احساس میکنه هیچ شخصی احساس نمیکنه. الفقر و فقری، اون فقر ما یل الخلقی باعث میشود که اون غنای حضرت حق در او تابش بکند. ولی از اون طرف به حیث ما یل الحقی خودش نگاه میکنه که متجلی صفات حسنای پروردگار عالم است، همه اسماء باری تعالی را دارا هست. مثلا اسم الله العظمه مستجمع جمیع صفات باری تعالی هست. لذا میگه انا الاول و انا الاخر و انا الظاهر و انا الباطن، و همه این هم باز به نحو واسطه فعل عروضه، واسطه فعل عروض. لذا کفریتی هم پیش نمیاد. مثلا این همه به شما اشکالاتی که اینها ما میکنن و شما امام پرستی میکنین فلان میکنین، اگر تبیین درست بشود میبینیم که هیچ کدوم از این اشکالات هم پیش نمی آید. خب از مفهوم هست رو کجا رسید؟ پس یکی از اصالید این هست میتواند حمله چی باشه؟ وضعی باشد. حمله وضعی، اینکه محمول اخص و مفهومن از موضوع باشد. مثلا بگیم الفقیه زیدون، الفقیه زیدون، میبینیم که محمول اخص و مفهومن از موضوع شد، یعنی تماماً که انهو این مبتدایی که محمول هست و اعم هست، تا تمام این مفهوم حذف شده در این زید و فقط قابل صدق در این است و این افاده حذف جانم حمله بعدی میگم دیگه که اندهو به شما هستم یه نوع وضع صورت گرفته در مقابل طبع. اون طبیعت انسان این هست، ولی کنی این یه نیازه به یک به شما هستم تصرف و وضع داره. مفهوم الغایه نه خود همین وصف رو دقیقاً تجزیهش بکنیم، آنالیزش بکنیم، هست یعنی چی؟ خود همین هست رو معنا بکنیم. خب هست نه این که فقط شخص و حکم از غیر محصور منتفی است، که هست نمیشه اتفاقاً شخص و حکم هر موضوعی از موضوع دیگر منتفی هست. دقت میکنیم؟ بله. شما مثلا در نظر بگیرید زیدون، بگیم قائمون، بله. خب این قیام به شخصی، این شخص الحکم از غیر زید چیه؟ منتفیه دیگه، این که حذف نشد. حذف کجا میشه؟ مثلا میگیم انما زید قائمون، یعنی طبیعت حکم محصور از غیر محصور منتفی است. خود اینو آنالیزش بکنیم میفهمیم که طبیعت الحکم منتفیه. اگر شخص الحکم منتفی باشه که اون هست نیست، اون در غیر هست هم صادقه. هر جا میگیم زیدون قائمون، خب این شخص الحکم که قیام باشد و متشخص در زیده منتفی از امره، اون که بحثی نداریم. لذا اینم در چند نحو همونو تبیینش بکنیم، خود هست رو تبیین بکنیم. به این
خود هست هم
نه دیگه چرا بس باشه؟ نه وقتی میگیم انما زید مثلا قائم، هیچ ربطی به وصف نداره. یا اینکه مثلا میگیم الفقیه و زیدون، اینا دیگه جز مصادیق هستن. بله
نه
مفهوم لقب مرحوم شهید صدر میاره چنده هم اونو دیگه در همون وصف متداخل میداند، در بحث مستقلی ازش نکرد. مفهوم الغایه و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملت الغایه من قبیل قولنا سم الالیل. حالا البته شایسته هست که ما به دلالت وضعی این هم توجه بکنیم، چون میبینیم گاهن مثلا الا به دلالت وضعیه وضع شده که بگیم آه حتی اون مقیان غایت هم داخل در مقیا نیست و به طریق اولا بعد الغایه داخل در مقیا نیست، یعنی دلالت وضعیش اینه. خب اگر دلالت وضعی نداشت لولا القرینه بخوایم بحث بکنیم، این بحثا پیشیم. ولی مادامی که ما دلالت وضعی داشته باشیم مثلا در ادبیات، نمیتونیم اینجا بیایم اینجور بحث.
اگر دلالت وضعی داشته
باشیم بله دیگه، مثلا میگه آقا این بلوز این گونه هست که الا رو جای استعمال بکنین که دیگه حتی غایت هم از مقیا خارج است دیگه.
باز مقید شدن سوم به این
خواهی، البته این هست که حالا توی نفع نهایتا میتونیم بگیم شخص الحکم که انهو مثلا منتفی هست، آیا طبیعت حکم منتفی هست یا نیست، بحث اصولی شد. و من الجمل التي، حالا شایدم بگیم آقا شاید زیاد هست، بگیم آقا اون واضحه که وضع کرده، خب این دیگه مفروغ ان بوده این شخص الحکم منتفیه، برای چی اینو وضع کرده؟ بخاطر این که بگه طبیعت الحکم منتفی هست، یعنی شما از این به بعد الا رو جایی استعمال بکنید که طبیعت و حکم غایت را از مقیا منتفی بدانید. آیا این ادعا رو مثلا نحویون دارند یا ندارن. اگرم ادعایی دارن اینطور ادعایی باید داشته باشه، میگن نه شخص الحکم هر چیزی منتفی از دیگری است. اصلا بحثی نداریم که حالا بگیم شخص الحکم منتفی یا نیست، کنون لغویت پیش میاد دیگه. و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صوم الى الليل فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بنحو الذي يستدعي انتفاء الانتفاء عند الانتفاء. البته انتفاء لا بشرط از شخص الحكم و طبیعت الحکم، انتفاع حالا شخص الحکم اندل انتفاع مثلا چی اون غایت رو در نظر بگیریم. لأن معنی الغایه یستبتن و ذالک، اینو داخل در خودش داره، این ربط داخل در خودش داره. فمثلك المحقق العراقي فمثلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب و من هنا یتجه البحث الى ان المغیا هل هو طبیعی الحکم او شخص الحکم المجعول و المدلول لذالک الخطاب. بیان تو رکن ثانیش بحث بکنیم، رکن اولش که مفروغ عنه اون نسبت توقفیه. فعل الاول یثبت المفهوم دونه على الثانی، که اگر طبیعت الحکم منتفی باشد مفهوم ثابت است، ولی کن اگر شخص الحکم منتفی باشد مفهوم ثابت نیست. ولی توضیح المسئله یمکننا ان نحول الغایه من مفهوم حرفی مفاد به مثل حتی او الى مفهوم اسمی مفاد به نفس لفظ الغایه. ما اول بیام این معنای حرفی رو تبدیل به معنای اسمی بکنیم تا بتونیم ازش بحث بکنیم، چون تا معنای اسمی نشود ما نمیتونیم در مورد این بیام چه کار بکنیم؟ حکم بکنیم. هر محکومون الیهی باید یک امر مستقل باشد تا مبتدا و خبر واقع بشه. معنای حرفیش رو تبدیل به مفهوم معنای اسمی میکنیم، یعنی لفظ غایت رو میادیم. حالا بیام اینجا بحث بکنیم. فنقول تارتن وجوب و صوم مغیا بالغروب به نحو جمله اسمیه مبتدا و خبر. چرا مبتدا خبر میاریم؟ چون تمام بحث اینه که اینو به نحو وصف و اصولی نیاریم. و نقول اخرى جعل الشارع وجوب صومی که المغیا بالغروب به نحو وصف و اصولی بیاد که در جمله فعلیه این تحقق پیدا میکند. و دل مقارنت بین هذین القولین نجد ان القول الاول یدل عرفن الا ان طبیعی وجوب صوم مغیا بالغروب در جمله اول جمله اسمیه. چرا؟ لان هذا هو مقتضی اطلاق، ما می توانیم اطلاق را در او جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه مقید به وصفی نشده. ما داریم وجوب صوم مغیا بالغروب، آیا این وجوب صوم طبیعت وجوب هست یا شرط الوجوب هست؟ میگم آقا دلالت اطلاق میتونیم اینجا جاری بدانیم. فکما ان قولنا الربا ممنوعون، چجوری میگیم ربا ممنوع هست؟ یعنی طبیعت ربا ممنوع هست و دلالت اطلاق را در او جاری میدانیم. فکما ان قولنا الربا ممنوعون یدل على ان طبیعت ربا و مطلقه ممنوعون، کذالک قولنا وجوب و صوم مغیا مثلا بالغروب یدل على ان طبیعی وجوب صوم مغیا بالغروب. فوجوب و صوم به مثابت ربا و مغیا به مثابت ممنوعون، که انه هم مبتدا خبر. فتجری قرینت الحکمه على نحو واقع. و اما القول الثانی فلا يدل على ان طبیعی وجوب صوم مغیا بالغروب بل يدل على اصدار وجوب مغیا بالغروب و هذا لا ينافي انه قد يصدر وجوب آخر غیر مغیا بالغروب. یعنی اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. میگه آقا تازه غروبن که حالا روزه گرفتی، یک دلیل دیگه بیا بعد از غروبم بتونی روزه بگیریم. و نمیتونیم اینجا دلالت اطلاق رو جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه مقید به وصف است. فالقول الثانی اذن لا یثبت اکثر من کون الغروب غایتا لذلک الوجوب، یعنی این وجوب متشخص، این شخص الحکم الذی تحدث عن، فاذا اتضح هذا یتبین ان اثبات مفهوم الغایه فی المقام و ان المغیا هو طبیعی الحکم یتوقف على ان تكون جمله صم الى الغروب فی قوت قولنا وجوب الصم مغیاب الغروب لا فی قوت قولنا جعلت وجوبا للصم مغیاب الغروب. اگر بخواد مفهوم داشته باشد باید در قوه این جمله اولیه باشد. ولا شک فی ان جمله المذکوره فی قوت القول الثانی للاول اذ یفهم منها جعل وجوب الصم فعلا و ابرازه بذلک الخطاب. حالا فعلا این وجوب اصدار شده است و اثبات شیء هم نفی ما ادا نمی کند، لذا ظهور در این جمله ثانی دارد. چرا؟ برای اینکه ما اینقدر دایره اون وصف و اصولی رو باز گذاشتیم که علل قاعده شامل اینها می شود الا ما اخرجه و دلیل و هازا ما یفی به القول الثانی دون الاول فلا مفهوم للغایه اذن و انما تدل الغایه على انتفاع شخص الحکم کما تدل على سالبت الجزئیه. اون بحث سابق هم میاره که آقا اگر این غایت مفهوم نداشته باشد لغویت پیش می آید. میگه به نحوه سلب جزئی میتونیم بگیم که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع دارد، کما تدل على سالبت الجزئیه التي كان الوصف يدل عليها ايضا كما تقدم. خب وقتی عودتش به اون وصف اصولی شد تمام احکام وصف اصولی اونجا مطرح میشه. مفهوم الاستثناء و نفس ما تقدم في الغايه يصدق على الاستثناء طابقا نعل به نعل فانه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من انل مستثنا، البته شخص و حکم، شخص و حکم مستثنا من از مستثنا منتفی هست. مانند چی؟ حالا بعدش مثال میزنه یجب اکرام الفقراء الا الفساق. میبینیم شخص اون اکرام منتفی از فساقه. آیا طبیعت اکرام منتفی هست یا نیست؟ این محل بحث. ولیکن المهم تحقیق ان المنفی عن المستثنا به دلالت عدات الاستثناء هل هو طبیعی الحکم او شخص ذلک الحکم و هنا ایضا لو حولنا الاستثناء فی قولنا یجب اکرام الفقراء الا الفساق الى مفهوم اسمیه، اول تبدیل به مفهوم اسمیش بکنیم، لوجدنا ان بالامکان ان نقول تارتا وجوب اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، که به نحو وصف اصولی نیاد بلکه به شما عرض کنم در جمله اسمی بیاد و اینها از هم جدا باشن تا دلالت اطلاق بتونه در این جاری بشود. و ان نقول اخرى جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء، چین چنین وصفی دارد که مستثنا منه الفساق. و القول الاول يدل على الاستثناء من الطبيعي و القول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم و إن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم و هذا هو الفه، یعنی قسم ثانی رجوعش به ثانی باشد لذا مفهوم ندارد كما مرد في الغاية. مفهوم الحس لا شك في أن كل جملة تدل على حس حكم بموضوعين تدل على المفهوم، هیچ شکی نیست که جمله‌ای که دلالت به حس بر یک موضوع میکند دلالت بر مفهوم میکند. چرا؟ لان الحس یستبتن انتفاع الحکم انتفاع طبیعت الحکم، یعنی شخص الحکم حتی در غیر حس هم صادق هست. یستبتن انتفاع الحکم المحصور حکم محصور ان غیر الموضوع محصور به، یعنی حکم محصور محصورون به، اون هر دوتاش محصورون به هست، حکم محصورون به از غیر محصورون به منتفی هست و طبیعتش هم منتفی هست. ولی حصر به نفسهی قرینتون علا ان المحصور طبیعی الحکم لا حکم ذالک الموضوع بل خصوص که شخص الحکم باشد از لا معنا لحصهی این ازنت هست نمیشه بس لان حکم الموضوع الخاص مختصون به موضوعیه دائما بران که حکم هر موضوعی که متشخص در اون موضوع هست بالخصوص فقط شامل او هست و مادام المحصور خوت طبیعی فمقتضا ذالک ثبوت المفهوم و هذا مما لا ينبغ الاشکال فی و انما الکلام فی تعیین ادوات الحصر فمن جمله یعنی ما اشکال کبروی نداریم بیشتر بحث ما صغروی هست که این کبرا شامل چه صغرویاتی می شود و من جمله ادواتهی کلمت انما فانها تدل علی الحصر وضعاً به تبادر العرفی مانند این میگیم انما زید فقیهون و من ادواتهی جعل العام موضوعاً مع تعریفه و الخاص محمولاً. البته با اینو دقت بکنید میگی که علاوه بر این که این حمل وضعی هست اون باید اون عامم تعریف شده باشد معرف باشد. مثلا میگه ابنک هو محمد، البته اون هو را نباید بیاره چون بحث اینه که بعضی میگن ضمیر فصل خودش افاده وضع هست میکنه. ابنک محمد، ابنک میبینیم مضاف و مضاف الیه هست و معرفه هست. حالا اگر بیانیم مثلا فقیهون زیدون این شامل این نمیشود، گرچه حمله وضعیه ولیکن چون معرفه نیست دلالت بر هست نمی کنه. اول اینکه باید این موضوع معنای عام داشته باشد و دوم اینکه معرفه باشد و اون محمول هم اخص باشد. الفقیه زیدون این افاده هست، ولی وقتی بگیم فقیهون زیدون نمیشه. این که انه همون تقدیم ما حق و تأخیره، چون شما هستم خبر باید بعدش بیاد که انه خبر چی بیاد؟ اول بیاد. حالا وقتی که اول اومد دوباره حکم مبتدا رو با خودش میپذیره که باید معرفه باشه، لذا الف لام میگیره یا این که مضاف و مضاف الیه میشود. لذا خبر اگر جای مبتدا بنشیند افاده حذف میکند. یا این که شما فعل و فاعل مفعول هم در نظر بگیریم که ما میگیم تقدیم و ماحق و تأخیر افاده حذف میکند چه بسیار شامل اون بحث بشه. حالا اینو به صورت مستقل بود و من ادواتهی جعل العام موضوعا مع تعریفه و الخاص محمولا فیقال ابنک محمد. این هوه هم بهتر بود نیاد، چون خود هوه چه بسا به استقلالهی دلالت بر حرف بکند. بدلا ان نقول محمد هوه ابنک فانهو یدل عرفن علی حصر البنوه به محمد و نکتت فی ذلک ان المحمول یجب ان یستق به حسب ظاهر القضیه علی ما کل ما ینطبق علیه الموضوع. محمول باید یک امر اعم باشد که ما یستق علل کثیر باشد که یکی از مصادیقش موضوع هست و لا یتعدی ذلک فی فرض حمل الخاص علل عام. وقتی که محمول خاص شد دیگه ما یستق علل کثیر نیست، فقط منحصر به این موضوعش میشه الا به افتراض انحصار العام بالخاص. و صلی الله علیه و آله.